شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می کنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
سپاس بنام، اگر آماده اید بپردازیم به مسائل روز ایران و جهان.
بله، یک خبر مهمی که در عرض چند روز گذشته در روزنامه ها و تلویزیون ها و رادیو ها و به صورت وسیع تری در اینترنت در وبسایت ها منعکس شده، حمله نیروهای نظامی ترکیه به کردستان عراق، به شمال عراق.
بله.
در پی اعضای فعال PKK، حزب کارگران کردستان.
بله.
این واقعا میشه گفت یک نکته عطفیه در تاریخ جنگ عراق، بویژه در مورد اینکه دولت ترکیه و کشور ترکیه از یک سو عضو ناتوست، یعنی با آمریکا و در داخل ناتو هست، سازمان ناتو، از طرف دیگه ترکیه در اون بخش از خاورمیانه تنها کشور همسایه ایرانی که هم از یک سو با ایران رابطه نسبتاً بهتری داشته و مرزهاش هم با ایران در مقام مقایسه با مرزهای ایران، افغانستان، ایران و عراق تا اندازه درش امن و امان بوده در این 5 سال گذشته.
بله.
ولی با این حمله در واقع ما شاهد گشایش یک نوع جبهه جدیدی در جنگ عراق هستیم. یعنی مگر اینکه این جنگ، یعنی این حمله نظامی که نیروهای نظامی ترکیه به کردستان عراق انجام دادن در عرض این 2 یا 3 روز گذشته به پایان خودش برسه، ولی شواهد نشون میده که این گسترش پیدا خواهد کرد و من میخوام علاوه بر اندازه به این مطلب به چندین نکته بسیار بسیار مهم اشاره بکنم. یکیش این منطقه نو فلای زون، یعنی منطقه‌ای که هیچ کشور خارجی یا حتی دولت عراق اون زمان از سال 1991 که جنگ اول خلیج فارس تمام شد و کویت به اصطلاح توسط نیروهای نظامی از دست عراقی‌ها آزاد شد، آمریکا در شمال عراق یک برنامه ریخت به اسم نو فلای زون، یعنی در واقع منطقه بدون پرواز، یعنی نیروهای هوایی نیان بالای اون بخش از عراق از هواپیما و از هلیکوپتر استفاده بکنه.
بله، منطقه ممنوع الپرواز.
ممنوع الپرواز، بله. این منطقه ممنوع الپرواز امروز توسط از نظر قانونی توسط دولت ترکیه در واقع زیر پا گذاشته شده. یعنی اگر در مرز ایران و عراق تصادفاً اتفاق میفته، اگر به نقشه نگاه کنید، حمله‌ای که عراق در واقع ترکیه نیروهای نظامی به سوی اون بخش از شمال عراق یعنی کردستان عراق انجام دادن، خب همون جریان در مرز ایران و کردستان عراق هم همون شمال عراق اتفاق میفته. یعنی اگر شاخه PKK شاخه حزب کارگران کردستان در مورد ایران اسمشون پژاکه، این پژاک حمله بکنه به ایران یا نیروهای نظامی ایران بخوان پژاک ها را تعقیب بکنن به داخل کردستان عراق، خب خیلی امکان داره که ایران هم به این امر به این وسیله متوسل بشه، از نیروهای هواپیماییش استفاده بکنه و بیاد داخل خاک عراق که همان شمال عراق میشه که قرار یعنی منطقه ممنوع پرواز باشه.
بله.
خب این یک بود جریانی، یعنی خیلی در واقع پیچیده تر اوضاع رو میکنه و حتی به دست نامحافظه‌کاران یک بهانه دیگری هم میده که بله دولت ایران برای اولین بار این منطقه ممنوع پرواز رو از قوانینش بین المللی بوده، از طرف سازمان ملل متحد بوده، از طرف آمریکا بوده، زیر پا گذاشته. این در واقع اوضاع را بیشتر از اون که پیچیده بود پیچیده تر کرده. و از طرف دیگه مقامات نظامی، یعنی در واقع مهمات نظامی و مواد سوخت نیروهای نظامی آمریکا عمدتاً از ترکیه وارد عراق میشه، از بخشای دیگه هم از کویتینا هم وارد میشه، ولی مهمترین بخش مهمات نظامی و مواد سوخت که به نیروهای نظامی آمریکا در عراق در واقع صادر که میشه گفت منتقل میشه از ترکیه میاد، یعنی از اروپا و از ترکیه از طریق راه‌های هوایی میاد. این هم در حال حاضر این مسئله هم خیلی بغرنج خواهد شد که اگر جنگی در اونجا در بگیره و گسترش پیدا بکنه، این مسئله مهمات نظامی و مواد سوخت هم به ضرر آمریکایی تمام خواهد شد، نیروهای نظامی آمریکا تمام خواهد شد و اینم یک نوع در واقع تشدید میکنه شرایط بحرانی رو در اون بخش از عراق. و یه بود دیگر جریان هم نقش اسرائیله. اسرائیل و دولت ترکیه همون داری که شما اطلاع دارید، ترکیه یکی از اون کشورهای بسیار بسیار استثنایی در جهان اسلام هست، یعنی بین کشورهای مسلمان ترکیه تنها کشوری است که رابطه بسیار نزدیکی با دولت اسرائیل داره و برخلاف تمام کشورهای مسلمان جهان که اکثرشون حتی رابطه دیپلماتیک با اسرائیل ندارن، دولت ترکیه با اسرائیل حتی معاهده نظامی داره.
بله.
خب و ما از سوی دیگه میدونیم که دولت اسرائیل بیشتر از دولت آمریکا، از دولت محلی کردستان عراق حمایت میکنه، هم بخش جلال طالبانی و هم سلیمانیه و هم بخش مسعود بارزانی یعنی اربیل. یعنی شما اگر امروز برید به اربیل و یا شهر سلیمانیه متوجه خواهید که حضور اسرائیلی ها اونجا هم از نظر افراد سیاسیشون دیپلماتاشون و هم از نظر افراد نظامی که به این دو بخش از احزاب کردستان آموزش میدن و کمک میکنن. یعنی در واقع اینها عموماً از آغاز تاریخ کشور اسرائیل آرزوشون این بود که با نیروها و با اقوامی که به اصطلاح عرب نیستن با اینا رابطه خوبی داشته باشن. از سال 1948 به این سو، یعنی تاریخ دولت اسرائیل رو وقتی که ما مطالعه می کنیم، می‌بینیم که در کلیه خاورمیانه اسرائیلی ها همیشه می خواستن با اقوام، با ملیت هایی که غیر عرب بودن رابطه بسیار بسیار نزدیک داشته باشن، با دولت ایرانی زمان شاه داشتن. حتی این رابطه رو بعد از اینکه جمهوری اسلامی سر کار اومد، به ویژه جنگ ایران و عراق شروع شد، با دولت ایران هم حفظ کردن. حتی به دولت مثل جمهوری اسلامی زمان خمینی کمک های نظامی میکردن، با البته با تصدیق و حمایت و عنایت خود خمینی. اینی که دولت ترکیه از اون زمان به کردهای این منطقه خیلی توجه میکرده، از یک سو موساد ساواک ایران رو اون زمان نزدیک به 40 سال قبل قوی میکرده، تقویت میکرده، و در تأسیس ساواک در سال 1337 شمسی نقش بزرگی داشته در تربیت و در آموزش افراد بالا رتبه ساواک نقش داشته. از طرف دیگه همون زمان ها با اجازه دولت آمریکا و با همکاری پادشاه ایران، اینها به کردهای بارزانی کمک های زیادی می کردن. و این کمک ها، این آموزش دادن ها همیشه ادامه داشته و تا حالا هم در کردستان عراق اینا حضور بسیار بسیار فعالی داره، منظورم اسرائیلی ها. خب اگر دولت ترکیه حمله های نظامی خودش رو که عمدتا روز یک شنبه فقط هوایی بود، ولی در جریان دو روز گذشته این حمله ها زمینی هم بوده، هم زمینی و هم هوایی، اینا حمله های بسیار بسیار مهمی را علیه روستاها و دهات کردنشین اون منطقه انجام دادن. و تا اونجا که من اطلاع دارم، حتی در چندین ده بعد از بمباران مردمان اون ده کاملا از اون دهات اخراج شدن، یعنی در واقع فرار کردن و به مناطق دیگر کردستان عراق منتقل شدن.
بله.
به عنوان در واقع پناهنده جنگی.
بله.
این شرایط اگر ادامه پیدا بکنه، ما یک نوع اختلافی هم بین اسرائیل و دولت ترکیه خواهیم داشت.
بله.
چون دولت اسرائیل شدیداً معتقده که باید به کردها کمک بکنه، هم به بارزانی ها، هم به طرفداران جلال طالبانی، که اون کردستان عراق در آینده اگر حتی به صورت خودمختار هم در بیاد، کاملا از هر نظر، به ویژه نظر نظامی و امنیتی، به اسرائیل وابسته باشه. تاریخچه این جریان که اسرائیلی ها همیشه با ترک ها و با ایرانی ها و با کرد ها علاقه داشتن، رابطه داشته باشن در مقابل عرب، این تاریخش برمیگرده به سال 1948، یعنی تأسیس دولت اسرائیل، و بعدن هم سال به سال، دهه به دهه، ما کمک های اسرائیل رو به این سه بخش، یعنی ایران، دولت ایران و کردهای عراق و کردهای ایران، و از یک سو هم با دولت ترکیه اون روابطی که داشتن، که امروز به مرحله رسید که با دولت ترکیه اینها معاهده نظامی داره. و تا اونجا که من اطلاع دارم، دولت ترکیه تنها دولت یک کشور مسلمان نشینی که با دولت اسرائیل مثل معاهده نظامی داره.
بله.
مثلا کشورهای مثل اردن و مصر معاهده دیپلماتیک دارن، یعنی در واقع یک دیگر رو مورد شناسایی قرار دادن، ولی به هیچ وجه حتی رابطه دیپلماتیکشون هم قوی نیست. و ولی دولت ترکیه اینجوری نیست. سالهاست که از دولت، از کشور اسرائیل ادعای زیادی به عنوان توریست به کشور ترکیه میرن، و همچنین از کشور ترکیه هم به اسرائیل توریستای زیادی میرن. اینی که این خیلی رابطه نزدیکی داره، و این جریان باعث خواهد شد که در اینجا هم یک خدشه، یک تیرگی در روابط دولت اسرائیل با دولت ترکیه به وجود بیاره. منتها اگر ما نگاه کنیم، خب اون شعر معروف شاعر معروف ایران میگه که هر که ناموزد از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز صد آموزگار یا ز هیچ آموزگار. این در مورد رهبران احزاب کردستان و رهبران در واقع اون ملت کردستان، ملیت کردستان صدق میکنه که اینا چندین بار در تاریخ اومدن در واقع در انتظار کرامت آمریکا و اسرائیل نشستن، سیاست های خودشونو پیاده کردن، عوض این که با اکثریت مردم خاورمیانه که عرب باشن تضادی به وجود نیارن، عموماً سیاست هایی رو پیاده کردن در اون بخش های کردستان ایران، کردستان عراق، کردستان ترکیه که به ضررشون تمام شد. یعنی در انتظار کرامت آمریکا و اسرائیل نشستن و آمریکا و اسرائیل بر سر بزنگاهی در واقع به محض اینکه منافعشون دیدن که به نفع منافعشونه که به ضرر کردها برخیزن، به ضرر کردها حرکت بکنن، این حرکتها را انجام دادن. ولی متاسفانه رهبران کرد به خاطر اون تنگ نظری که دارن و اون تعریفی که به نظر من بسیار بسیار تنگ نظرانه از ناسیونالیسم کرد دارن، همیشه به این باطلاق، به این پلوی امپریالیستا نیروهای خارجی میفتن و مردم واقعا ستم دیده کردستان رو هم در ایران، هم در داخل عراق، هم در داخل ترکیه قربانی سیاست های تنگ نظرانه و اولتراناسیونالیستی خودشون میکنن. خیلی این خیلی جالب از نظر تاریخی که توجه کنید که وقتی که در واقع در بعد از کودتای 28 مرداد در داخل ایران، مخصوصا بعد از خرداد معروف 42، در داخل کردستان ایران یک بخشی از جوانان کردستان تحت رهبری ملا آواره و شریفزاده و برادران موینی، اینا علیه دولت مرکزی شاه قیام کردند.
بله.
این سال 1344 بود.
بله.
1344 شمسی اینا قیام کردند و رژیم شاه واقعا در مقابل اینکه با این زناح انقلابی کردستان عراق چیکار بکنه کاملا مستحصل شده بود. ولی اسرائیلی ها اون زمان اومدن با کمک های زیادی که به مصطفی بارزانی کردن که کرد ایرانی نبوده، رهبر کردهای عراق بوده، بونا کرد، خیلی کمک کردن و بخش بزرگی از پیشمرگ های مصطفی بارزانی رو آوردن در داخل ایران و از اینها استفاده کردن، به اینها آموزش دادن و چون اینها اون بخش از کردستان ایران هم خوب شناسایی کرده بودن، می شناختن، در واقع کمک مؤثری به اسرائیل و دولت ایران کردن، دولت شاه، که مولا آواره رو که رهبر جناح انقلابی بود دستگیر کردن، اعدامش کردن و بعدن اسماعیل شریفزاده و برادران موینی رو که دانشجویان دانشگاه تهران بودن و کردهای ایرانی بودن، اونا رو هم قلقم کردن، همینشون رو اعدام کردن. این یعنی در واقع کمک های اسرائیل به کردها سرتاسریه، فقط به کردستان عراق نیست، فقط به کردستان ایران نیست، به کردهای داخل ترکیه هم بوده، به اون زمان ها برمیگرده. ولی شما ببینید طنز تاریخ و چقدر تراژیکه برای مردم کردستان، برای زحمتکشان ستم دیده کردستان چقدر دردناکه که دقیقا 10 سال بعدش در سال 1975 یعنی 1354 خورشیدی،
بله،
4 سال قبل از انقلاب ایران، پادشاه ایران و صدام حسین یک موعده هستن به اسم موعده معروف الرزیده،
بله،
روی روزخانه ایرمند یعنی شدالرم،
بله،
یه موعده بستن. اولین قربانی این موعده همان کردهایی بود که اسرائیلی ها از طریق حمایت و عنایت پادشاه ایران و CIA تربیت کرده بودن. یعنی اولین قربانی این جریان معاهده معروف یا قرارداد الجزیره در همان سال که این قرارداد بسته شد بین شاه و صدام حسین، که اون زمان به اصطلاح رئیس جمهور عراق نبود، اون زمان ایشون معاون رئیس جمهور عراق بود، اولین قربانیشون مردم ستمدیده کردستان بودن. حتی به مصطفی بارزانی هم رحم نکردن. ایشون از کردستان عراق فرار کرد و اومد در شهر کوچک آرلینگتون در واشنگتن، سال بعد فوت کرد. یعنی در ایشون در کردستان عراق، حتی وقتی که فوت کرد در کردستان عراق دفنش نکردن، بلکه در آرلینگتون دفنش کردن، که بعد از انقلاب در داخل ایران دولت تصمیم گرفت که جنازه ایشونو بیارن و در داخل کردستان ایران دفن بکنن.
بله.
پس شما میبینید که کردها، رهبران کرد، تاریخ خودشونو حتما میخونن و حتما میدونن، ولی به هیچ وجه یاد نمیگیرن. یعنی همون شعری که گفتیم دیگه،
بله، کاملا،
وقتی که از گذشته شما چیزی یاد نمیگیرید، اون وقت هیچ آموزگار دیگه نمیتونه به شما تاریخ یاد بده. اینها اون زمان این بلا را سر کردها آوردن، اول آموزش دادن، ولی سر موقعیت به خاطر منافعشون کاملا ترک کردن. این بود واقعا کرامت آمریکا نسبت به کردها. و بعدا هم در سال 1991 وقتی که زنگ اول خلیج فارس تمام شد و نیروهای نظامی صدام حسین از عراق بیرون کشیدن، آمریکا در واقع رئیس جمهور آمریکا اون زمان جورج بوش پدر به کردها قول داد که اگر شما برخیزید ما به کمک شما میاییم. کردهای اون بخش از کردستان عراق علیه صدام برخواستن. صدام تصمیم گرفت که سرکوب بکنه. دولت جورج بوش پدر به هیچ وجه به کمک عراقی ها نیامد و در واقع مردم عراق قربانی یک ارتش انتقامجو و تشنه انتقام شد. برای این خود اونا از آمریکا شکست خورده بودن، از کویت اومده بودن بیرون، تشنه انتقام بودن، تشنه این بودن که خونریزی وحشتناکی برپا بکنن و بر سر مردم کردستان اون زمان آوردن. البته در جنوب عراق شیعه ها را هم وسیعاً دقلان کردن، در شهرهای کربلا و نجف و کوفه و دیگر شهرهای کوچک در واقع شمال جنوب عراق، ولی وحشتناک بوده این دقلانی که نسبت به کردها در شمال عراق انجام دادن. اون هم سومین چهارمین بار بود که رهبران کردستان به خاطر اینکه وابستگی پیدا کرده به نیروهای خارجی امپریالیستی و در انتظار کرامت این امپریالیست نشستن، مخصوصا اسرائیل و آمریکا، دوباره به اینا خیانت شد و در واقع هزینه‌ای که پرداختن خیلی خیلی وسیع بود. و امروز من فکر میکنم که اگر این جریان اتفاق بیفته، هم دولت اسرائیل هم دولت آمریکا به کردها رحم نخواهند کرد و شما باید تصورشو بکنید که این ارتش ترکیه خیلی ارتش فاشیستیه، با اینکه ایدولوژی فاشیستی نیست، ولی خودشون تشنه انتقامن. و از یه طرفی هم عراقی ها اینجوری هن، یعنی ارتش عراق، این بخش کردستان، اون وقت این رهبران از اونجا یا فرار میکنن به ایران یا فرار میکنن به آمریکا و کشورهای دیگر اروپایی، و اون مردم هستن که اونجا قربانی تمام این ساخت و پاخت ها بین دولت آمریکا، ترکیه و دولت مرکزی عراق قرار میگیره، نور مالکی. یعنی آمریکا با این حرکت خودش نشان میده که در این چهار روز گذشته نه تنها سراغ سبز رو نشون داده به ترکان، یعنی به نظامی های ترک که حمله وحشیانه بکنن، بلکه اطلاعات رو هم در اختیار اینا میذاره. ولی خب به نظر من رهبران ترکیه، رهبران کردستان از تاریخ خودشون چیزی یاد نگرفتن و این تکرار در واقع برای بخشی از جوانا، این حرکتی که اتفاق افتاده در چند روز گذشته علیه مردم کردستان عراق برای جوانان جدیده، ولی تاریخ نشان میده که این اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود. ولی این رقلامی که در کردستان شمال کردستان عراق علیه کردها اتفاق خواهد افتاد، رقلامهای سابق رو در واقع خیلی خیلی نامهم جلب خواهد داد، تجسم خواهد داد. یعنی این رقلامی که به نظر من آغاز اصلا شده اتفاق میفته و ادامه پیدا بکنه، بی اندازه فاجعه بارتر و فراگیرتر از قتل عام‌های سابق خواهد بود.
بله.